ارواح العالمین اهل تراب مقدم الفدا. خدمت همه دوستان و گرامیان عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که اوقات خوشی رو در پیش رو داشته باشین و همیشه پیروز و شادکام باشین. از سلسله نشست‌های علمی موضوع کاربست وحی در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی رو در خدمتتون هستیم. در محضر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر برنجکار هستیم. در همین موضوع بنده هم عباسی هستم، به عنوان دبیر علمی نشست در خدمتتون هستم و نشست رو پیگیری میکنیم با هم دیگه. دوستانی که در فضای مجازی نشست ما را دنبال میکنن، ما خیلی خوشحال میشیم که از مباحث و مطالبشون بهرمند بشیم. اگر سوالی هم هست سوالات رو دریافت میکنیم، محضر استاد گرانقدر مطرح میشه و انشالله پاسخگو خواهیم بود. مرتبط با کاربست و در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، من با کسب اجازه از جناب دکتر برنجکار به عنوان مقدمه نکته رو عرض میکنم و بعد از محضر ایشون استفاده میکنیم. همونطور که مستحضرید، دین اگر دو تا نگاه داشته باشیم درباره دین، یک نگاه، نگاه استقلالی هست که دین رو به عنوان یک پدیده بشری میتوان نگاه کرد و در این باره علوم مختلفی شکل گرفته، تحول پیدا کرده، مثل روانشناسی دین اگر دین رو به عنوان پدیده روانی و انسانی در نظر بگیریم، جامعه شناسی دین اگر دین رو به عنوان یک موضوع اجتماعی در نظر بگیریم، اگر دین رو به عنوان یک موضوع معرفتی در نظر بگیریم فلسفه دین می شود، و اگر به عنوان یک موضوع تاریخی در نظر بگیریم، خب دین در تاریخ ادیان مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرم. منتها یک نگاه دیگری به دین، به ویژه دین مبین اسلام هست که نگاه و هویت علمی و دانشی هست که گزاره‌های دینی که ما در منابع دینی مون از جمله وحی داریم، وحی به طور خاص قرآن کریم و به طور عام حدیث که در شرح آیات قرآن صادر شده، اگر این نگاه دانشی رو در نظر بگیریم، خب ما مواجه هستیم با گزاره‌های علمی متفاوت. اینجا هست که بحث نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی مطرح می شود و خب موضوعات مختلفی در بین هست، از جمله مبانی نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی، روش شناسی و موضوعات دیگری که در مباحث مختلف مطرح شده. حالا در این باره در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر برنجکار هستیم، از مباحثشون استفاده میکنیم و بحث رو پیگیری میکنیم. استاد در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و سروران شرکت کننده در این گفتگو حضوراً یا مجازاً عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالیم از اینکه در سلسله نشست‌های مربوط به هفته پژوهش در پژوهشگاه قرآن و حدیث در خدمت عزیزان هستیم با موضوع کاربست وحی در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی. خب راجع به عنوان یک توضیح مختصری عرض بکنم که ما در اینجا مقصودمون از وحی یعنی قرآن و حدیث، به این اعتبار که ما معتقدیم که اهل بیت در واقع تفسیر وحی رو بیان میکنند و از خودشون چیزی رو اضافه نمیکنند. بنابراین در واقع وقتی ما وحی میگیم، یعنی هم خود اون وحی آسمانی که به صورت قرآن نازل شده و هم تفسیر وحی که در واقع حدیث و روایات اهل بیت هست. و وقتی کلمه به اصطلاح علوم انسانی اسلامی رو به کار میبریم، در واقع موضوع بحث ما همینه، یعنی اگر ما بتوانیم کاربستی برای وحی در علوم انسانی قائل بشویم، اون وقت میتونیم صحبت بکنیم از علوم انسانی اسلامی. و الا اساساً این واژه علوم انسانی اسلامی یک واژه بی مفهوم و نادرستی خواهد بود. بنابراین بحث کاربست وحی در به اصطلاح علوم در نظریه پردازی در علوم انسانی در واقع تبیین کننده این مفهوم، یعنی مفهوم علوم انسانی اسلامی هم خواهد بود. خب ما حداقل سه تا فرض رو پیش روی خودمون به صورت کلی داریم در این ارتباط، یعنی در مورد به اصطلاح نقش وحی در علوم انسانی، در نظریه پردازی در علوم انسانی. یعنی در واقع این بحث رو ما میتونیم بگیم زیر مجموعه بحث رابطه علم و دین هست. این بحث علم و دین هم بحث جدیدی نیست، منتها ما در اینجا از یک جنبه از اون بحث علم و دین بحث میکنیم و اون جنبه تأثیرگذاری وحی بر علم هست، نه بالعکس، نه جنبه تأثیرگذاری علوم انسانی یا به طور کلی علوم در وحی، یعنی در فهم از وحی. اون هم یک بحث مستقلی است که در جای خودش باید بررسی بشه و بحث بشه و بحث‌های زیادی در این مورد اتفاق افتاده. بحث ما الان در واقع از این سمت، یعنی در واقع از حیث تأثیری که وحی بر علوم انسانی، و البته این بحث ما هم البته اختصاصی به علوم انسانی نداره، یعنی در واقع کل علوم رو این مباحثی که میگیم شامل میشه، ولی خب چون تأکید بر علوم انسانی است قید میکنیم علوم انسانی رو، و الا در علوم پایه و همینطور علوم به اصطلاح به تبع علوم مثل پزشکی هم میتونه در واقع جاری و ساری بشه. منتها حالا تأکید ما الان بر علوم انسانی است، چون اینجا بحث یه مقدار روشن‌تره، گرچه عرض کردم بحث اختصاصی به علوم انسانی نداره. خب اگر ما نتونیم هیچ نوع تأثیری یا هیچ نوع نقشی در برای وحی در علوم انسانی قائل بشیم، خب دیگه نمیتونیم از علوم انسانی اسلامی صحبت کنیم، باید صحبت بکنیم از علم سکولار، یعنی علمی که اساساً با وحی و با دین ارتباطی نداره. خب ما سه گزینه کلی پیش رویمون هست تو این بحث در مورد علم دینی یا در واقع علوم انسانی که وحی در اون نقش داره. یک گزینه یا یک فرض اینه که علوم انسانی علومی هستند مثل فقه، البته با قید اسلامی دیگه، علوم انسانی اسلامی علومی هستند مثل فقه. حالا فقه هم که میگم، فقه به معنای عام کلمه است، یعنی فقه به معنای فهم دین، حالا چه فقه عملی باشه، چه فقه اعتقادی باشه، چه فقه اخلاقی باشه. یعنی در واقع ما همونطوری که تو فقه از منابع اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل، که حالا اجماع هم به سنت برمیگرده، در واقع از وحی و عقل میاییم و به اصطلاح استنباط میکنیم احکام دین رو یا اعتقادات دین رو یا امور اخلاقی دین رو از منابع دین استنباط میکنیم، خب این نتیجهش میشه فقه، یعنی فهم دین. حالا ممکنه این کار رو ما در یک موضوعی مثل روانشناسی انجام بدیم، در یک موضوعی مثل جامعه شناسی انجام بدیم، در موضوعی مثل مدیریت انجام بدیم، در حقوق انجام بدیم. خب اینجا در واقع ما یک علمی داریم در موضوعات علوم انسانی، در یکی از علوم یا در همه موضوعات، که مبتنی بر منابع دینی است و استنباط میکنیم اون در واقع مسائل مربوط به اون علم رو از منابع در واقع دینی. خب این یک گزینه که اسم این رو ما بذاریم، عرض به خدمت شما، مثلا روانشناسی اسلامی، اسم این رو بذاریم جامعه شناسی اسلامی، یعنی جامعه شناسی یعنی در واقع پاسخ به اون مسائلی که در جامعه شناسی مطرحه بر اساس منابع دین، بر اساس دین، بر اساس وحی. خب این یک گزینه است که حالا بعضیا هم وقتی صحبت میکنن انسان به نظرش میرسه که این همین مطلب رو دارن بیان میکنن، منتها ما معمولا به این کار نمیگیم علم، علم به معنای مصطلح کلمه، یعنی علم به معنای ساینس، نه به معنای نالج. به معنای نالج چرا؟ اینم یه علمه، یه شناخته، یه معرفته، معرفتیست مبتنی بر منابع دینی. اما اگر واقعا موضوع بحث ما در علوم انسانی، وقتی میگیم علوم، علوم انسانی، یعنی منظورمون از علم ساینس نه نالج، یعنی علم تجربی، اگر این باشه واقعا این گزینه اول رو ما نمیتونیم بگیم علم، علم به معنای ساینس. بله نالج هست، این معرفتی هست، اما ما نمیتونیم به این بگیم علم اقتصاد، علم سیاست، علم به اصطلاح روانشناسی، علم جامعه شناسی. شاید بتونیم بگیم بهش مکتب، مکتب جامعه شناسی، یا فقه الاجتماع، فقه الاجتماع، چنانکه یکی از مراجع فرمودن ما نیاز به 10 تا فقه داریم. در افتتاحیه سال تحصیلی در حدود 10 سال پیش، فقه الاجتماع، فقه السیاسه، فقه الاداره، مدیریت، فقه مثلا چیزهای مختلف، نفس، بحثای روانشناسی، جامعه شناسی، اینو در واقع ما میتونیم بگیم فقه، میتونیم یا شناخت به معنای عام کلمه بگیم، اما علم به معنای ساینس، به معنای علم تجربی نمیتونیم بگیم، چون تجربه درش هیچ نقشی نداره. ما از منابع دین اومدیم به اصطلاح معارف دین رو در موضوع جامعه استنباط کردیم، یعنی میتونیم بگیم مکتب مثلا اجتماعی اسلام، مکتب سیاسی اسلام، مکتب مدیریتی اسلام، یا میتونیم بگیم فقه الاجتماع، فقه السیاسه، و به همین صورت. گزینه دوم اینه که بگیم اصلا علوم تجربی ساینسه، ساینس یعنی علوم تجربی. اصلا علوم تجربی چه ربطی به دین داره؟ دین علوم در واقع نقلیه، یا حالا نقلی عقلیه، و در واقع منابع از منابع دین استنباط میشه. علم یعنی علم تجربی از منبع در واقع حس و تجربه استنباط میشه، و بنابراین هیچ نسبتی میان این دو نیست، و اساساً به اصطلاح ما نباید در این حوزه وارد بشیم، چون روش در واقع تجربه، روش علم، روش تجربی است، علم به معنی ساینس روش تجربی است، در حالی که روش دین روش نقلی است یا عقلی نقلی است. این هم یک گزینه که ما اینجا در واقع علم سکولار خواهد بود و ما نمیتونیم دیگه پسوند اسلامی رو بر علم اضافه بکنیم. اما گزینه سوم که ما دنبال این در واقع گزینه هستیم، یک نوع بیان، یک نوع تعامل، بیان یک نوع تعامل بین در واقع وحی و علوم تجربی، حالا معنای عامش که حالا علوم انسانی رو هم شامل میشه. ما دنبال این هستیم، میخواییم ببینیم آیا چنین تعاملی میتونه صورت بگیره یا نه، و اگر چنین تعاملی قابل فرض هست، صورتهایی که پیش روی ماست، صورتهایی که میتونیم تصور بکنیم برای این تعامل و برای این تأثیرگذاری یا برای این ایفای نقش وحی در علوم انسانی چیست؟ خب من قبل از اینکه این صورت‌های مختلف رو بیان بکنم که در هفت صورت در واقع این رو میخوام عرض بکنم، پیش‌فرض‌های این بحث رو، حالا این مقدمه بود که عرض کردم برای ورود به بحث، یک مقدمه چینی بود. الان مرحله، یعنی مرحله، سه مرحله داره بحث ما. مرحله اول همین مقدمه بود که با روشن کردن فضای بحث بود. مرحله دوم پیش‌فرض‌های بحثه، یعنی ما معتقدیم ما برای اینکه وارد گزینه سوم بشیم و بتونیم صحبت بکنیم از ایفای نقش وحی در علوم انسانی، این پیش‌فرض‌های لازم داره. اون پیش‌فرض‌ها رو شما اگه قبول نداشته باشید، همون گزینه دوم رو باید انتخاب بکنید و نمیتونیم وارد بحث تعامل حالا به هر صورتی بشیم. خب بعد از این پیش‌فرض‌ها مرحله سوم بحث شروع میشه که مرحله عرض به خدمت شما حالا فروضی است یا احتمالاتی است یا نظریه هایی است که در این زمینه مطرح شده. در ضمن نفرمودید ما چقدر وقت داریم، چون یه وقتی هم برای پرسش و پاسخ و اینا باید بذاریم دیگه.
بحث 45 دقیقه اگر
یعنی الان چقدر وقت داریم؟ نیم ساعت
تا ساعت،
بله اشکال نداره، الان حدود یه ربع ساعت.
بله بله، برای پرسش و پاسخ هم همین وقت باشه.
خیلی خوب. اما پیش‌فرض‌ها، پیش‌فرض اول اینه که در واقع گزاره‌های دینی و علمی هر دو، حالا در مورد گزاره‌های علمی تقریبا یک اتفاق نظری وجود داره، گرچه همه هم قبول ندارن، مخالفت‌هایی هم هست، ولی در مورد گزاره‌های دینی این بحث خیلی جدیه که آیا گزاره‌های دینی گزاره‌های واقع نما هستن، به اصطلاح شناختاری هن، کاغنیتیو هن، یا اینکه نه نان کاغنیتیو هن. یعنی در واقع مثلا فرض بکنی زبان دین یک زبان تمثیلی است، یا زبان دین یک زبان اخلاقی است، یعنی این واژه‌ها، این داستان‌ها، این نکاتی که مثلا در قرآن و روایات هست، مثلا در مورد آسمان‌ها و زمین، اینا بیان امور واقع نیست، بلکه اون نکته اخلاقی مد نظر هست، مثلا حضرت آدمی و حضرت حوایی نبوده، این داستان خدا میگه برای اینکه مثلا یک نکته اخلاقی رو بیان بکنه یا یک مطلب دیگری بیان. خب بر این فرض، بر اساس این فرض که ما بگیم دین، گزاره‌های دینی، گزاره‌هایی که در وحی اومده، گزاره‌های شناختی نیست، کاگنیتیو نیست، گزاره‌های دیگری است، حالا اون انواع گزاره‌های انشائی است مثلا، بله، یا به سمبولیک مثلا تمثیلیه، یا اهداف بیان اخلاق مد نظر است، نه بیان یک واقع. خب بر اساس این نمیتونیم ما برای بر اساس این نظریات نمیتونیم برای دین و برای وحی نقشی در نظریه پردازی قائل بشیم، چون اساسا ما نظریه پردازی میکنیم برای اینکه در مورد عالم واقع صحبت بکنیم، در حالی که دین اصلا راجع به عالم واقع صحبت نمیکنه اگر بگیم زبان دین زبان شناختاری نیست. بنابراین ما باید این فرض رو داشته باشیم که زبان دین هم زبان واقعیه، زبان گزاره‌های اخباریه، اخبار از واقع میکنه و در واقع شناختی نسبت به واقع رو دین و وحی و قرآن بیان میکنه. این در واقع فرض اول، که بر اگر این فرض رو کسی قبول نداشته باشه، خب نمیتونه وارد این بحث بشه، چون دو فضای مختلفن، به قول ویتگنشتاین دو زبان مختلف هست، یک زبان مثلا اخلاقی، یک زبان واقعی، یک زبان مثلا سمبولیک، یک زبان واقعی. این دوتا زبان ارتباطی با هم ندارن، هر کدوم مبانی و دستگاه خودشونو دارن، کارکرد خودشون هم دارن، ارتباطی هم به هم ندارن. اما اگر بگیم نه، چنان که ما به این معتقدیم که دین بیان واقع میکنه، این داستان ها بیان واقع، وقتی راجع به آسمان ها و زمین صحبت میکنه داره واقعیت رو بیان میکنه، وقتی داره در مورد انسان صحبت میکنه داره ساحت های مختلف انسان رو که در واقع وجود داره، یعنی خالق انسان که احاطه داره بر انسان، داره انسان رو توصیف میکنه، اون کسی که انسان رو درست کرده، ایجاد کرده، خلق کرده، بهتر از هر کسی هم انسان رو داره توصیف میکنه. بنابراین داره بیان واقع رو میگه، مثل یک مخترعی که اختراع خودش رو توضیح میده. بنابراین این پیشفرض اول. پیشفرض دوم اینه که این پیشفرض تقریبا به هم مترتبن. پیشفرض دوم اینه که دین و علم یا وحی و علوم انسانی هر دو به تفسیر جهان واحدی میپردازن و بنابراین دارای قلمرو مشترک هستند. خب یکی از پیشفرض‌های بحث اینه که اساساً وحی و علم علوم انسانی قلمروهای مشترکی دارن. اگر ما معتقد بشیم که مثلا دین در مورد آخرت بحث میکنه، دین در مورد عرض به خدمت شما یه جهان دیگه ای صحبت میکنه، مثلا عالم جهان هفتم مثلا، در حالی که علم راجع به این جهان اول مثلا فرض بکنید صحبت میکنه، یعنی موضوع بحثشون واحد نیست، بنابراین قلمرو مشترک ندارن، موضوعاً متباینن، یعنی موضوعات بحثشون تباین داره. وقتی تباین داره خب نمیتونن با هم تعامل داشته باشن. تعامل در موضوعات واحده. ما اگرم معتقد نباشیم که نیستیم، البته که 100% موضوعات دینی موضوعات علوم انسانی است، یا 100% موضوعات علوم انسانی موضوعاتی که در وحی مطرح شده، حداقل بخشیش، یعنی قائل به عموم خصوص منوز که هستیم، یعنی حداقل در بخشی از موضوعات هم علوم انسانی صحبت کردن هم دین. وقتی اینجوری شد وقت میتونیم تعامل رو در اینجا فرض بکنیم و مطرح بکنیم و نوع تعامل رو بررسی بکنیم. ولی اگر این دو راجع به دو عالم متفاوت که هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارن، اصلا نوبت به بحث تعامل و تأثیر و تأثر نمیرسه. این پیشفرض دوم مبتنی بر پیشفرض اول بود. پیشفرض سوم که مبتنی بر پیشفرض اول و دومه اینه که وقتی بر اساس پیشفرض اول و دوم علم و دین، علوم انسانی و وحی میتونن با هم در واقع تعارض داشته باشن یا نوعی تعامل داشته باشن، چون در یه موضوع واحدن و وقتی در یه موضوع واحدن هر دو هم بیان واقع میکنن، پس ممکنه یکی بیان واقع بکنه نسبت به همین عالم یک مطلبی بگه، اون یکی یک مطلب دیگری رو اخبار بکنه و این دوتا اخبار با هم نسازه، یا اینکه با هم بسازه، یا به هر حال در اخبار به هم کمک بکنن برای اینکه ما به یک معرفت کاملتری نسبت به عرض به خدمت شما جهان واحد برسیم. مقدمه چهارم یا پیشفرض چهارم اینه که دین نیومده فقط برای آخرت، دین هم برای دنیاست هم برای آخرت، چون به هر حال بعضی ها این اعتقاد رو دارن که دین اومده که به اصطلاح آخرت، برای در مورد آخرت، در مورد دنیا حرفی نداره، نمیخواد دنیا رو آباد کنه. خب بر اساس اینم به هر حال آخرت یه عالم دیگریست، یه بحثای دیگه‌ای داره، علوم انسانی هم کاری به آخرت ندارن، کاری به توصیف بهشت و جهنم ندارن. البته حالا همینجا باید یک نکته گفت که حتی اگر ما بگیم دین برای آخرت اومده، آخرت هم از مسیر دنیا میگذره، از دنیا مزرعت الاخره، لذا به دنیا هم پرداخته ولو به عنوان مقدمه آخرت. بنابراین دین راجب دنیا هم حرف زده، راجب مسائل اجتماعی صحبت کرده، راجب سیاست صحبت کرده، راجب اقتصاد همین دنیا صحبت کرده و لذاست که وقتی صحبت کرده راجب دنیا، اون وقت با علوم انسانی در واقع میتونه تعامل بکنه در این صحبت هایی که کرده. پیش‌فرض پنجم عرض و خدمت شما، این پیش‌فرض بخشیش پاسخ به اون نکاتی هم هست که حضرت عالی در مقدم بیان فرمودید، ناظر به اون نکات هم هست که بر اساس برخی فرض ها اصلا تعامل و تأثیر و تأثیر معنا نداره. ما باید یک پیش‌فرض هایی داشته باشیم. این میتونید بفرمایید، میتونید هم بعد از این هفته بفرمایید. تفاوت پیش‌فرض دوم و سوم، در واقع در پیش‌فرض دوم ما گفتیم که در واقع هر دو به یک عالم، به یک جهان واحد می‌پردازن، پس قلمرو به مشترک دارن. حالا نتیجهش اینه که وقتی قلمرو به مشترک داشتن میتونن با هم تعامل داشته باشن یا تعارض داشته باشن.
تعامل یا تعارض هر دو میتونن،
هر دو ممکنه. فعلا اگر اون دومی رو نپذیریم نوبت به تعامل و تعارض نمیرسه، چون دو تا جهان ربطی هم به هم ندارن.
پس پیش‌فرض دوم اینه که قلمرو مشترک دارن، پیش‌فرض سوم اینه که تعارض و سازگاری امکان
داره. پیش‌فرض پنجم اینه که به اصطلاح، حالا اینا در واقع یه جورایی این پیش‌فرض پنجم توضیح پیش‌فرض چهارم، پیش‌فرض چهارم هم به یک مراتب باز کردن پیش‌فرض سومه، که دین که گفتیم مربوط به دنیا صحبت میکنه، در مورد دنیا هم به جنبه های فردی توجه داره، هم به جنبه های اجتماعی. اینو میگم چون که عرض بخیر، اگر ما اینو بگیم که درسته دین مربوط به فقط آخرت نیست، دنیا هم هست، ولی در مورد دنیا که بحث میکنه، انسان رو در دنیا میخواد رابطهش رو با خدا تبیین بکنه، یعنی مربوط به دنیا هست، اما در دنیا هم ارتباط انسان و خدا رو میخواد بحث بکنه. اما ارتباط انسان ها با همدیگه، با محیط، اینا رو یه کاری نداره. اما ما میگیم نه، بر اساس پیش‌فرض پنجم وقتی ما میگیم دنیا، یعنی همه ابعاد دنیا، یعنی هم جنبه های فردی ارتباط انسان با خدا، جنبه های عبادی، هم جنبه های اجتماعی ارتباط انسان ها با هم که بحث جامعه شناسی و روان شناسی اینجا مطرح میشه، هم ارتباط انسان با جهان، با محیط زیست، همه اینا در واقع مطرح شده در دین. بنابراین از این جنبه هاست که با علوم مختلف میتونه در واقع ارتباط ایجاد بکنه. پیش‌فرض ششم اینه که ملاک علمی بودن یک گزاره چیه؟ علم که عرض کردم اینجا میگیم موضوع علم تجربی است، نه مطلق دانش. ملاک تجربی بودن آیا نقش داشتن تجربه است یا نقش نداشتن غیر تجربه است؟ آیا در به اصطلاح وقتی ما میگیم ساینس، علم تجربی، یعنی تجربه به نحوی درش نقش داشته باشه یا نه؟ مثلا اون چیزی که پوزیتیویست ها میگفتن، پوزیتیویست ها میگفتن که ما چیز رو علمی میدونیم که توسط تجربه اثبات بشه، تجربه هم نظریه میده هم نظریه رو اثبات میکنه، یعنی ما هم در مقام فرضیه ها و نظریه ها و اون چیزای اولیه اونم از تجربه میگیریم، بعدن هم باز توسط تجربه اینا رو بررسی میکنیم و اثبات میکنیم. و حتی ادعی از افراطیون اینها در حلقه وین اومدن گفتن اصلا ملاک معناداری تجربی بودنه، یعنی شما اگه گزاره ای رو بیان بکنید که با تجربه قابل اثبات یا ابطال نباشه، قابل قابلیت عرضه به تجربه و حس نداشته باشه، این اصلا معنا نداره، مگر معنای توتولوژیک این همانی یا معنای انشائی یا معنای احساسی، احساسی نه به معنای حس، به معنای عواطف، حالت خودتون رو، عواطف خودتون رو بیان میکنید یا انشاء میکنید یه چیزی رو. اما اخبار از واقع، معنای اخبار از واقع یعنی گزاره باید تجربی باشه. حتی این اینقدرم در واقع افراد کردن، البته بعدا معلوم شد که هم معناداری خودشون برگشتن ازش، اثبات پذیری هم در فلسفه علم معلوم شد که اصلا چیز محالیه، ممکنی نیست بر اساس مشکلاتی که استقرا داره. به هر حال اگر شما در واقع اینو بگید، همون حرفی که پوزیتیویست ها میگفتن، حتی پوزیتیویست ها مخالف مفاهیمی مثل اتم و الکتریسیته بودن و در واقع میگفتن اینا ترم های تئوریک علمی نیستند، باید از علم اینا رو بیرون کرد. ما به جای اینکه بگیم الکتریسیته، میگیم اینور برقی میاد به این سیم میخوره، از اون ور این چراغ روشن میشه. حتی حاضر نبودن اون الکتریسیته رو بگن، چون قابل تجربه نیست، قابل حس نیست، اثرش میگیم فقط. اینقدر افراد کردن. اتم رو بر نظریه بود، هنوز در واقع مشاهده نشده بود. الکترون ها، نوترون ها، این همش نظریاتی بود بر اساس برخی از آزمایشاتی که دو آزمایشگاه ها انجام میشد. اینا حتی اینم قبول نداشتن، اما دانشمندان گوش ندادن به حرف اونا، لذا اونا در عمل شکست خوردن و در واقع معلوم شد که علم تجربی اون نیست که فقط تجربه درش نقش داشته باشه. خیلی چیزا میتونن نقش داشته باشن، اما تجربه باید به گونه ای درش نقش داشته باشه، اما نه اینکه غیر تجربه درش نقش نداشته باشه. لذا مثلا پوپر میاد میگه که در نقد پوزیتیویست ها، شما از قصه های مادر بزرگم یک نظریه ای رو بهش برسید هیچ اشکالی نداره، مهم اینه که این رو عرضه بکنید به تجربه. تازه در تجربه هم قابل اثبات نیست، فقط در تجربه ابطال نشه، قابلیت ابطال داشته باشه و ابطال نشه، ولو نظریه رو از قصه های مادر بزرگ به دست آورید هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین ملاک تجربی بودن نقش داشتن تجربه است. خب این پیشفرض اون گزینه اول رو رد میکنه که بگیم، یعنی شما بر اساس آیات روایات یک علمی رو در واقع در موضوعات روانشناختی استنباط بکنید، بعد اسم این رو بذارید روانشناسی اسلامی، علم روانشناسی، اشکال نداره روانشناسی اسلامی، مکتب روانشناسی اسلامی اشکال نداره، اما علم، علم به معنی ساینس نمیتونید بگید، چون هیچ نقشی نداشته اینجا، باید یه نوع نقشی داشته باشه. مکتب روانشناختیه، عرض هم مثلا فقه الاجتماع، نه علم جامعه شناسی، فقه الاجتماع، چون تجربه هیچ نقشی درش نداره. و آخرین پیشفرض اینه که بر اساس همین پیشفرض قبلی ما میتونیم بگیم که دین میتونه در هم در تولید یک نظریه، حالا فعلا این مقدارش میگیم، غیر تولیدش حالا بحث داره، بر اساس پیشفرض ششم ما میتونیم این پیشفرض هفتم رو مطرح بکنیم که دین و وحی میتونه در نظریه پردازی نقش ایفا کنه، چون ما گفتیم که تجربه نقش داشته باشه، نگفتیم غیر تجربه نقش نداشته باشه. بنابراین وحی در واقع میتونه در تولید علم، در نظریه پردازی به اصطلاح در علوم انسانی، عرض کردم اینا اختصاص علوم انسانی، این در فیزیکش هم همینه، در شیمیش هم همینه، در زیست شناسیش هم همینه، منتها در علوم انسانی ما فعلا بحث ما علوم انسانیه و این اینجا روشن‌تره بحث. خب این هفت تا پیشفرض، حالا ممکنه کسی پیشفرض‌های بیشتری رو هم بیان بکنه، ولی اجمالا این هفته به نظر میرسه که بدون این هفته ما نمیتونیم وارد بحث بشیم. خب اگر حالا الان بحثی حضرت عالی یا عزیزانی که تشریف دارن حالا حضورن یا مجازن، بله من اینا مدتی استفاده نکردم از این خاموش.
خب دوستانی که حضور دارن شاید مقدم باشن،
بله در خدمتی،
اگر بحثی هست تا اینجای
کار بفرمایید و یعنی من یک سوال مهم مطرح کنم. مفروضه ششم که فرمودن ملاک علمی بودن یک گزاره حالا دینی چیه که آیا تجربه نقشی داشته باشد؟
اونا حالا دیگه همون تو همون نظریات اون توضیح داده میشه، یعنی در واقع من حالا یه توضیح دادم، البته مثالی هم زدم. شما یه وقت میگید که آقا صفر تا صد کار باید با تجربه باشه، من با میرم مشاهداتی میکنم، از این مشاهدات یک فرضیه‌ای برای من حاصل میشه، بعد این فرضیه رو باز عرضه میکنم به تجربه، تجربه های متعدد در آزمایشگاه آزمایشش میکنم، بررسی میکنم، این فرضیه تبدیل به یک نظریه و بعد در نهایت یک قانون میشه. مثلا این حرفی بود که پوزیتیویست ها میگفتن دیگه، میگفتن ما به قوانین میرسیم. امروزه دیگه کسی طرفدار قانون نیست، یعنی هیچ کس معتقد نیست به این که ما به قانون میرسیم. هیچ وقت ما به قانون نمیرسیم، ما به همون نظریه ها میرسیم. نظریه ها محور علمه و حالا نظریات قوی تر و نظریاتی که کمتر از ابطال های بیشتر چیز شدن، تاییدات بیشتری دارن یا کمتری دارن، اما اینکه اثبات شد دیگه بعدش دیگه هیچ نظریه دیگه ای نمیتونه بیاد، اینا کسی قائل نداره. اما حالا اگر ما اینو نگیم، بگیم نه حداقل یه موردش رو که دیگه تقریبا امروز همه قبول دارن، حالا بعضی بیشتر از این میگن، اینه که حداقل در مقام نظریه پردازی دین میتونه نظریه ای رو پیشنهاد بده. حالا البته عرض کردم این توضیحش تو همون نظریه ها میاد، تو همون فرضهای مختلف تأثیر وحی در نظریه پردازی میاد، ولی حالا یه موردش عرض کردم که این موردی که پوپر این رو بیان میکنه که دین میتونه در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات، در مقام ثبوت، یعنی در مقام نظریه پردازی، در مقام پیشنهاد، در مقام حالا تعابیر مختلفی، شکار، گردآوری، تعابیر مختلفی بیان میکنه، تو این مقام میتونه دین کمک بکنه، فرضیه بده، پیشنهاد بده. حالا عرض کردم این دیگه تو اون فروز مختلف این باز میشه و روشن میشه منظور ما چیه، ولی این یک فرضیه، مثالش، یک موردش که گفته شده اینه. بله در خدمت.
سوال مطرحه که حالا نسبت به اون مفروضه ششم که بالاخره تجربه یک نقشی داشته باشه در نظری پردازی مبتنی بر وحی،
بله،
اگر این نقش و مایی باشه بعد میشه نظری پردازی، اینجا تجربه رو ما چی میدونیم؟ چون نظرات مختلفی هست، یا آیا تجربه به این است که ما با مشاهده مستقیم همچنان که احساس میکنیم اشیا رو اینگونه تجربه کنیم، یا مثلا در تحلیل محتوای گفتمان هم تجربه اتفاق میفته؟ یه ما نظر مثل اون که نظر مادر بزرگ رو گرفتیم، بعد بر اساس نظر مادر بزرگ یه نظری پردازی کردیم، اونجا حالا بلا تشبیه ما نظر یک سری از کارشناسان رو میگیریم و نظرشون رو محتوای نظراتشون رو تحلیل میکنیم. آیا این تحلیل محتوا در تحلیل محتوا گفتمان خودش تجربه نیست، تجربه کردن نیست؟ که بعد این رو عرض بکنیم که آنچه که در مثلا فقه به معنی اعم هم اتفاق میفته تحلیل محتوای اسنادی است که از ناحیه معصومین علیهم السلام به عنوان عالم امت به ما رسیده.
بله ببینید، تحلیل یک کار عقلی است، تحلیل یک کار عقلی است و ما قبول داریم که اساسا تجربه بدون تعقل ممکن نیست. حتی ببینید دیگه یک تجربه ساده که شما الان اینجا می‌بینید دیوار، میگید دیوار سفید است مثلا، حتی اینجا هم شما یه داده‌هایی میاد از حس، این عقلی که این، یعنی شما واقعا دیوار جدا، سفید جدا، حمل جدا، اینا رو که اینجوری نیست، شما یه دیواری رو میبینید، اینه تحلیل میکنه عقل به دیوار و سفیدی، بعد این دوتا رو با هم میسنجه بر اساس مشاهده، یکی رو بر اون یکی حمل میکنه، میگه دیوار سفید است. حتی در ساده ترین تجربه هم عنصر تحلیل وجود داره و تحلیل کار عقله نه حس. لذا ما اصلا حس بدون یعنی حس بدون تعقل نداریم و الا حداقل به شکل گزاره در نمیاد. این افلاطون گفته بود، این افلاطون در رد حسگرایان در واقع چند تا نقض آورده، یکیش هم حکمه، میگه شما حکم گزاره عقلیه، یک تحلیل عقلیه. یعنی شما من چیزی که میکنم این قطع میشه، باید یک آگاهی به این چیزه بزنم. بله نه قطع نشده فعلا. عرض به خدمت شما. خب اینو میخواستم. پس ببینید این یه نکته که تجربه، لذا بعضی ها گفتن که عقل رو تقسیم کردن به چند قسم، مثلا گفتن عقل تجربی، عقل عرفانی، عقل محض، عقل ریاضی، عقل نقلی، یعنی عقلی که با نقل همراهه، عقلی که با تجربه. یعنی اساسا تو روایات ما هم هست که هیچ معرفتی بدون عقل ممکن نیست، حس به تنهایی ما چیز نداره. حالا هر کسی اینو یه جور بیان کرده، مثلا کانت میگه که وقتی اون داده های خارجی میاد در دو مفهوم زمان و مکان بسته‌بندی میشه. تازه مفهوم زمان و مکان هم خارجی نیست، حس نمی‌کنیم ما، اینا مقولاتیه که در ذهن انسان وجود داره. بعد از اینکه وارد اون دوتا مقوله شد، وارد ذهن شد، با 12 تا مفهوم دسته‌بندی میشه مقولات فاهمه. 3 تا مرحله قاعده: حس، فاهمه، عقل. 12 تا مثل وجود، عدم، وجود دارد، معدومه، نمیدونم جوهر، عرض، امکان، امتناع، همین مفاهیم فلسفی، با اینها بسته‌بندی میشه، تازه تبدیل به گزاره میشه، تازه بعد مرحله عقل. یعنی ما واقعا حس به قول معروف لیسیده نداریم. خب اما از اون طرف هم این که شما یک مطلبی رو از نقل به دست بیارید، اونو تحلیل بکنید، یعنی تحلیل اجتهادی بکنید، لوازمش استخراج بکنید. ببینید مادامی که به نحوی به تجربه وصل نشه،
یعنی به حس و مشاهده
وصل نشه. چطوری وصل؟ ببین مشاهده که میگیم، مثلا مشاهده انواع و اقسام داره. مثلا شما یک ناهنجاری اجتماعی رو دارید بررسی میکنید، خب اینو در آموزه‌های دینی یک راه حلی برای این گفتن، مثلا برای استرس، برای مثلا چیه الان مشکل امروز ما، افسردگی. بله افسردگی مثلا یک راه حلی در متون هست. شما یه وقت میگید که این یک مشکلیه، در دینم این راه حل گفته شده، این هنوز علم نیست، مگر اینکه اینو ببرید مشاهده بکنید. مشاهده بکنید یعنی چی؟ یعنی اینو، این راه حل رو ببرید در افراد پیاده بکنید، ببینید چی جواب میده. یعنی این راه حل، شما میگید این راه حل دیگه برای افسردگی، بیا اینو در عمل اینو آزمایش کنید. آزمایش کنید یعنی چی؟ حالا آزمایش در جامعه شناسی یه معنا داره، در روان شناسی یه معنا داره، در فیزیک یه معنا داره، همه جا یه جور یه معنا نیست که. گاهی شما آزمایش با آمار به دست میارید، مثلا میگن مثلا فلان مثلا مسئله علت این ناهنجاریه، شما یه آمار میگیری میبینی اینجوری نیست، یا مثلا 10% نقش داره، 100% نقش نداره، مثلا عوامل دیگه هم هست. به هر حال به نحوی باید این رو شما به محک تجربه بزنید، ولا ساینس نیست، فقه
تجربه.
به آره به معنی عام میکنم.
برخی میگن در تحلیل گفتمان در حقیقت شما دارید نظر کارشناس رو مشاهده میکنید، خودش مشاهده است، و وقتی که مشاهده میکنید و مقوله بندی میکنید این یک تجربه میشه.
نخواهمشتن
برای تکرار بکنم. یادم برخی میگن که وقت در تحلیل گفتمان، وقتی که یا تحلیل محتوای یک سری از مصاحبه های با کارشناسان خبره، وقتی که شما نظر کارشناسان رو میگیرید و بررسی میکنید، در حقیقت دارید اگر 10 تا کارشناس باشه 10 پدیده رو، 10 چیز رو مشاهده میکنید. بعد آنچنان که در تحلیل مشاهدات حسی ما میایم به آزمون میذاریم، اینجا هم وقتی که جنبندی میکنیم به آزمون میذاریم. آیا این خودش مشاهده و حس و تجربه حساب نمیشه؟
دو تا چیز، یکی از دو تا چیز هم باشه اشکال نداره. یا اون کار کارشناسی، در اون بالاخره کارشناسا یه حرفایی زدن، اون حرفایی که زدن به نحوی به تجربه برمیگرده، یا اگرم بر نمیگرده که نوعا بر میگرده، یعنی کارشناسا بر اساس تجربیاتشون میان یک نظراتی میدن، به فرضم بر نگرده، شما در تحلیلتون به نحوی باید اینو وصل کنید به تجربه، به آزمایش. صرف این که من فهمیدم او یه چیزی گفت، منم اون رو فهمیدم با تحلیل، این کافی نیست. باید به نحوی با جامعه و با افراد و با اون حالا موضوعات تحقیق شما یه محکی بخوره، یا از قبل محک خورده یا بعدن یه محکی بخوره، ولی صرف این که اون یه چیزی گفته بی ربطه به تجربه. ما هم فقط اون رو تحلیل میکنیم، میفهمیم، هیچ آزمایشی هم نمیکنیم در جامعه، در افراد، نه، این علم ما بهش نمیتونیم بگیم.
من دوست دارم که از فرمایشاتتون بیشتر استفاده بکنیم، ولی یه سوالی مطرح کردن دوستانی که در فضای مجازی هستن، بله، مرتبط با همین مباحث، بله، مقدمه. گفتن حالا اگر ما قصد استفاده از وحی رو نداشته باشیم در نظری پردازی علوم انسانی، بله، چه مشکلاتی ممکنه که مترتب بشه؟
مشکل اینه که دیگه علوم انسانی اسلامی نیست. الان ما علوم انسانی داریم، نظریه‌های مختلفی هم داریم، ممکنه در خیلی از این نظریه‌ها هیچ عنصر دین نقش نداشته باشه، دیگه ما اسم اینا نمیذاریم علوم انسانی اسلامی، قید اسلامی رو وقتی به کار میبریم به نحوی این اسلام و وحی تأثیر داشته باشه. اگه به هیچ نحو از اون انهایی که خواهم گفت هیچ نحو تأثیر نداشته باشه، ما میگیم علم سکولار. سکولار هم ببینید معنای چیزی نداره ها، سکولار نه یعنی ضد دین،
وحشت داشت،
نه، آره ضد. آخه برای یکی کسی میگفت که مثلا ما سکولاریم یعنی اخلاق رعایت نمی‌کنیم. سکولار اینجوری معنا میکرد، یا سکولار هم یعنی بیدین هم مثلا. نه، سکولار یعنی دین نقشی در این نظریه پردازی نداشته. این میشه علم سکولار، همون که آقای گلشنی اسم کتابش رو داشته، از علم سکولار تا علم دینی. علم سکولار نقش نداره، علم دینی نقش داره. حالا بحث ما اینه که این نقش چیه منظور؟
حالا نقصی وجود داره به عنوان ضرورت نظریه پردازی؟ آیا نقصی ما میبینیم که باید بریم به سمت علوم انسانی اسلامی؟ شاید سوالشون ناظر به این باشه.
اگر اونجوری بگیم، ببینید ما یه وقتی میگیم ما میخوایم دینی زندگی بکنیم، ما انقلاب اسلامی کردیم، میخوایم تمدن اسلامی درست بکنیم، ما میخوایم جوری زندگی بکنیم که دنیا مقدمه آخرت باشه، از دنیا مزرعت الاخره باشه، میخوایم یه جوری زندگی بکنیم که خدا بپسنده اون زندگی رو، مثل حیات طیبه باشه، بله، برای این باید دین نقش داشته باشه. در فقط دین در نقش در نماز و روزه نداره که، تو اقتصادمون هم اونی که ربا میگیره، عرض به خدمت شما، اون خب چه تعبیرهای قرآن در موردش به کار میبره، عرض به خدمت شما، یه جنگ با خداست. خب اگه میخواید با خدا جنگ بکنید، خب بکنید. ولی اگه نمیخواید با خدا جنگ بکنید، اگه میخواید یه جوری زندگی بکنید که خدا میخواد، اون وقت باید دین نقش داشته باشه دیگه، تو همه عرصه‌ها باید نقش داشته باشه.
روشن کنید سوالتون رو، متوجه.
بله،
بعضی موارد هست که حالا یکی مثل رباست، خب واقعا جنگ با خداست، ولی یه جایی هست یه بحث درمان روانشناسانه ای هست، یه بحث پزشکی هست، بحث فیزیکی، این که دیگه درگیری با خدا نیست،
مثل درمان افسردگی
مثلا اینجوری. حالا من نمیخوام از دین استفاده کنم، لزوما درگیرم نمیشم با خدا.
بله، شما ببینید دو جوره، یه وقت واقعا اینجوریه که میگید، یه وقت واقعا اینجوری نیست، و ما خیلی وقتا میبینیم واقعا اینجوری نیست، یعنی درگیری رو متوجه نمیشیم. ما تو دانشگاه اون زمانی که من مسئولیت داشتم، مشاورانی داشتیم دیگه، مشاوران دانشجو اینا، حالا نمیدونم اینا رو بگم اینجا یا نه، ولی عجیب بود، اینا مشورت‌هایی به دانشجو میدادن ضد هم، یعنی مثلا بعضی هاشون میگفتن مثلا با خانوما دوست بشید، مثلا برای حل این مشکل حالتو خوب می بعضی ها میگفتن نه مثلا، یعنی اینا میرفتن مشاوره میکردن، مشاوره زده هم میدادن و ما بعد بررسی کردیم ببینیم اینا خیلی ها با علم نیست، یعنی فطریه بخشیش، میدیدیم اونی که اون حرفا رو میزنه یه آدم متدینیه و در واقع بر اساس اون تدینش هم تو اون مشاوره هاش دخالت میده، این یکی نه همین چیه چیزای خونده و همونا رو میگه، کاری هم اصلا به دین نداره. ببینید اینا بالاخره پیش میاد. بله اگه فرض بکنیم که یک مسئله من سرما خوردم مثلا آستامینوفن تو این تاثیر مثبت داره، ربطی هم به دین نداره، نه دین اثباتن نه نفیان چیزی گفته، اشکال نداره که این میشه کاری که شورای نگهبان میکنه. شورای نگهبان نمیگه که این موافق دینه، هیچ وقت نمیگه موافق، یه مخالف دین نیست. حالا مخالف دین نیست نه اینکه حتما تو دینم اومده، مخالف دین نیست، ولی خب ببینید ممکنه همون جایی هم که ما یه پیشنهادی میدیم مخالف دینم نیست، ممکنه فرضی دارم یه وقت شما یه منطقه تول فراغه مثل شهید صد، یه منطقه تول فراغه یه جایی اصلا دین حرفی نزده، یه چاره دیگه ما نداریم، یه چاره دیگه نداریم که باید با هم عقل بشری و اینا. یه وقت نه منطقه تول فراغ نیست، دین یه حرفی زده، اما این هم که شما میگید این هم ضد دین نیست، ضد دین نیست، ولی دین هم یه چیزی گفته اینجا که متفاوت هم هست. خب اینجا دیگه ضد دین نیست، ولی خب شما میتونید یه چیزی بهتری رو در واقع انتخاب بکنید، بگید و پیدا بکنید. با سعی با... یعنی یه دیندار باید سعی بکنه که حد اکثر استفاده رو نه نداریم، چیزی در دین نداریم در این زمینه. خب اونجا دیگه طبیعیست که هرچی طبق البته روشمند دیگه، کارشناسی نه علکی هرچی مشکلی داریم من مسئولی میشینم با هم یا اینجوری حل کنیم، نه باید کار کارشناسی بشه، بدم به یه پژوهشگاه قرآن حدیث این مشکل حل بکنه. نه جدی الان یکی از مشکلات ما اینه که علما چه در دانشگاه چه در حوزه چه اقتصادن برای خود حرف میزنن، کسی هم گوش به حرفشون نمیده، مسئولین هم تصمیم میگیرن، مسئولین تصمیم میگیرن، کارشناسا حرف میزنن تقسیم کار شده. خب این درست نیست، ما همه مسائل باید به کارشناسا بدیم، کارشناسا کار بکنن یک سال دو سال زحمت بکشن بعد بر اساس این تصمیم ما باید بگیریم، و الا تصمیماتی الان گرفته شده در مورد آب الان ما بعد از 20 سال 30 سال داریم عواقبش رو می‌بینیم، اون موقع همه فکر می‌کردن چه خوبه آباد شد فلان منطقه مثلا، اما الان داریم آثارش رو می‌بینیم چون بر اساس کار کارشناسی نبوده. به هر حال یه جای دین حرفی زده ما باید استفاده کنیم تو کارشناسی، یه جایی که حرفی نزده باید کار کارشناسی بکنیم، نه ذوقی و فامیل بازی و نمیدونم عشیره بازی و اینا نه. خب عرض به خدمت شما که اما این تأثیراتی که گفته شده، من حالا 7 تا در واقع تأثیر یا بیان یا نظریه در واقع اینجا اینا که میگم گفته شده، یعنی فرض نیست، احتمال نیست، احتمالاتی که قائل داره. خب از ضعیفترین معنا شروع میکنیم که خیلی پیش پا افتاده و شاید اصلا قابل اعتنا نباشه، تا بریم به اون جاهایی که دیگه بحث داره و معلوم نیست درسته یا درست نیست. اولین فرضی که ما میتونیم در مورد این تأثیر مطرح بکنیم، تأثیر به این معنا اینه که علم کار خودشو میکنه، تولید میکنه یک چیزی رو، مثلا در پزشکی یه قرصی رو یه داروی رو، اما دین میاد در اثر بخشی اون نظریه علمی ایفای نقش میکنه، نه در تولید اون نظریه. مثلا فرض بکنید الان اینو دیگه خیلی ها میگن کار آماری و علمی هم صورت گرفته که مثلا تو بیمارستان ها رفتن آزمایشات کردن آمار گرفتن، اون افرادی که دین دارن، افرادی که با خدا ارتباط دارن، ایمانشون قویه با خدا ارتباط، زودتر خوب میشن. یعنی همون دارو، همون سرم، همون کارها روشون انجام میشه رو دو نفر، ولی این بر اساس آمار اینو میگن که اینا چون اون حالا اینا هم تحلیل شده البته که مثلا ایمان امید در انسان ایجاد میکنه. الان ببینید در مورد کرونا میگن اونایی که خودشونو باختن ولو شدید هم نبوده بیماری، زود اثر کرده بیماری، یعنی استرس، یعنی به اصطلاح ناامیدی، ترس،
اینا باعث میشه که اون بیماری بیشتر تأثیر بکنه و داروها کمتر تأثیر بکنه. خب این یک کار کرد که اینو ما اینو بهش اعتنا نمی کنیم. درسته، خوبه این، اما میگیم این تو بحث ما نیستیم. چرا؟ چون ما بحث ما در تولید نظریه پردازی، یعنی در نظریه گفتیم، اونجا تو عنوان گفتیم که نقش وحی در نظر، این در نظریه پردازی نیست، این در کارکرد نظریه هاست، نه در تولید نظریه. ولی خب به هر حال گفته شده دیگه. خب دومین نکته‌ای که گفته شده اینه که دین میتونه موضوعاتی رو برای پژوهش در علوم مختلف مطرح بکنه. نمیدونم تو صحبت شما به این اشاره شد یا نه، که بعضی حتی جامعه شناسی اسلامی رو به این معنا گرفتن که دین میاد موضوعات جدیدی که اجتماعی، موضوعات اجتماعی رو برای جامعه شناسا مطرح میکنه و گفتن این در واقع جامعه شناسا بر اساس متد خودشون اینو تحلیل میکنن، بررسی میکنن، نظریه های تولید میشه که بدون اون موضوعات که دین در اختیار اینا قرار داده بود این نظریه ها تولید نمیشد. به هر حال در تولید نظریه نقش داره، ولی به این معنا که موضوعی در اختیار دانشمند میذاره. موضوعات مثلا الان جامعه شناسان موضوعات دینی هم بررسی میکنن، اصلا اصل دین رو اصلا بررسی کردن دیگه. حالا ملحدینشون به اصطلاح اونایی که دین رو قبول نداشتن، خب یه تحلیلایی هم ارائه دادن که مثلا خدا، مثلا فرض کنید اون اقتدار جامعه است که مثلا ایجاد فکر خدا میکنه، یا روانشناسا میگن پدر مثلا بعدش اون پدر آسمانی که خب یعنی ممکن هم هست که ضد دین هم باشه، یعنی
خدا زاییده ترس انسان.
بله البته باید میکروفونتون هر وقت صحبت میکنید روشن کنید. عرض خدمت شما. آره خوب شد، آره پخش نشه، این کفریات پخش نشه بهتره. عرض به خدمت شما، یعنی طبق این ممکنه یه چیز ضد دینم مطرح بشه، ولی میگن جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی. به چه معنا؟ به این معنا که یه موضوع دینی رو در اختیار یک جامعه شناس و یک روان شناس قرار میده، میگه بیا در این مورد پژوهش کن بر اساس متد خودت. حالا نتیجه اون پژوهش ممکنه ضد دین در بیاد، ممکنه دینی در بیاد، اصلا هیچ چیزی نداره، الزامی نداره که حتما موافق دین باشه. خب این هم یک نظریه راجع به این که بگیم به اصطلاح این تأثیر داره اینجا، برخلاف اون مورد قبلی تأثیر داره، ولی واقعا ما اینو نمیگیم، منظورمون این نیست که دین بیاد پیشنهاداتی. خب این اختصاصی به دین نداره. جامعه شناسا راجع به همه پدیده ها صحبت میکنن به قول معروف، نمیدونم اینو بگم یا نه، دین هم به عنوان پدیده، به عنوان پدیده مثلا راجع به همه چی صحبت میکنن، اینم حالا یه چیز، یعنی براشون این دین به عنوان یه امر مثلا الهی و وحی و اینا نیست، این موضوعی با یا روانشناسان مثلا. خب اینم یک این چیزا، اینا چیزای ساده و پیش پا افتاده است تا هی برسیم به این دیدگاهی که قابل توجهه. یا یک نظریه سوم یا گزینه سوم که برای تعامل و برای نقش داشتن در تولید نظریه مطرح شده اینه که دین میتونه مسیرهایی رو برای علم پیشنهاد بده که علم تو مسیرها قرار بگیره، به یک نظریاتی برسه، به یک علمهایی برسه. مثلا علم دین بیاد بگه به جایی که دانشمندان میرن مثلا در مورد سلاح‌های مثلا کشتار جمعی تلاش میکنن و مثلا تحقیق میکنن، برن راجع به مثلا چجوری صلح رو ایجاد کنیم مثلا عرض میکنن، یا به هر حال موضوعات مثبتی، یعنی اون اهداف مثبتی رو ترسیم بکنن، علم در مسیر اون اهداف مثبت حرکت بکنه. خب نتیجهش هم اینه که نظراتی علومی تولید میشه بر اساس اهدافی که دین مشخص کرده. یعنی اون قبلی موضوع میگفت، موضوع پیشنهاد میده، این میگه هدف پیشنهاد میده. خب هدف هم تأثیر داره دیگه در اینکه علم به کدوم سمت بره. خب این هم یک نظریه عرض به خدمت شما که نقش علم در ناحیه هدف گذاری است. اون قبلی در ناحیه موضوع، پیشنهاد موضوع، نقش وحی. چهارمین دیدگاه، خب این سه تا، اون اولی که اصلا تو کار کرد بود، تو خود نظریه، تولید نظریه، این دوتا هم یک چیز بیرونی بود، یعنی در واقع تو خود اون موضوع نبود، تحلیل موضوع نبود، موضوع پیشنهاد میداد یا میگفت برید در این مسیر حرکت کنید. اما اینا از این چهار به بعد تو خود در واقع اصل نظریه پردازی میخواد، نه اینکه بگه به این سمت حرکت کنید، تو اون سمت حرکت کنیم، نظریاتی بریم، نه، تو خود نظریه میخواد نقش علم رو، نقش وحی رو بیان بکنه. خب یک دیدگاهی مطرح شده در علم، حالا گرچه فیزیکدان ها این رو مطرح کردن، اما به هر حال تو همه علوم مطرحه، که شخصی به نام دو ام در واقع این بحث رو مطرح کرده، که معمولا هم فیلسوفان دین همه قبول دارن این نظریه. میگن مشاهده در فیزیک، حالا در فیزیک که باشه دیگه، در علوم انسانی دیگه تکلیفش معلومه، بار داره، مثلا میگن تئوری لیدن، نظریه بار، یعنی مشاهده یک چیز خالص لیسیده نیست، بلکه ما مشاهده رو تفسیر میکنیم، ما مشاهده رو تفسیر میکنیم و مشاهده بار داره، این بار، بار تفسیریه که در واقع داره، و اون وقت شما ممکنه در تفسیر یک پدیده واحد، افراد مشاهدات مختلف، مشاهداتی دارن، مشاهداتشون با هم مختلفه، منتها مشاهده‌ای که توش تفسیره، که ایشون میگه تفسیر هست، یعنی تو مشاهده، مشاهدات علمی اونجوری که پوزیتیویست‌ها فکر میکردن اونجوری نیست، مشاهده داره باره، و بار در واقع از ناحیه افکار اون مشاهدگره که در واقع مشاهده رو به گونه ای تفسیر میکنه. من یه مثالی عرض بکنم که حالا شما چون دوستان بیشتر، هم جناب آقای دکتر عباسی، بله باز قطع شد، دکترای روانشناسی دارن، هم دوستانی که در خدمتشون هستیم فکر کنم به پژوهشکده ایشون مرتبطن، لذا از یک مثالی در این حوزه عرض بکنم. مثلا یک انسانی رو شما میبینید برخلاف هنجارهای موجود یک جامعه داره عمل میکنه، خب یک روانشناس نگاه میکنه میگه که این مشکل داره، به اصطلاح آنورماله، نرمال نیست، چون طبق هنجارهای جامعه عمل نمیکنه، اینو باید درمانش بکنیم که بشه مثل بقیه. ممکنه یک کسی دیگه بگه که این یک انسان متعالیه، یک انسان متعالیه، یعنی از جامعه فراتر رفته، داره برخلاف به اصطلاح مثلا پیامبران اینجوری بودن دیگه، مردم داشتن بت پرستیشون رو می‌کردن، پیامبران اومدن گفتن اینا رو بریزید دور به سمت خدا، خلاف هنجارهای موجود عمل کردن. اینو دو جور میشه تفسیر کرد، یک جور که این مریضه باید درمانش کرد، یکی این که یک انسان متعالیه که از جامعه بالاتر رفته و جامعه باید به اون سمت بره، به اون سمت بره مثل این شخص بشه. این دو جور میشه تفسیر کرد. یک کسی میگفت من قرض الحسنه رو هم اوایل انقلاب میگفت برای این اقتصاددانای دوران غربی بوده، توضیح میدادم میگفت این دیوانگی، این یعنی چی؟ من پولی رو بذارم که بهره‌ای نداشته باشه، سودی نداشته، سودش اینجا خدا ثواب میده، یعنی چی ثواب، یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح این یک کار ضد عقلی و غیر متعارف در واقع قلمداد بکنه، یک کسی هم بگه این یه انسان متعالیه، یعنی اینا تأثیر داره دیگه به هر حال تو تفسیر ما از تجربیات. اون وقت بعد طبق اون نظریه اول باید بفرستیدش برای درمان، طبق نظریه دوم باید تشویقش بکنید بقیه درمان بشن، مثل اون بشن. خب حالا بعضی فیزیکدان ها مثال هایی برای این زدن که تو علم فیزیک مثلا راجع به اون اصل آنتروپیک، آقای گلشنی میگه دو تا تفسیر دینی و غیر دینی مطرح شده تو خود فیزیک، حالا دیگه علوم انسانی دیگه تکلیفش معلومه. خب این یک بحث. حالا این چهارم به بعد اینا قابل جمع هم هستن با هم، یعنی ما حالا اون ستای اولی نه، اونا چیزای پیش پا افتاده‌ای بودن، اما اینا بعدیا قابل جمع با هم. ف فرض بعدی یا پنجم، نظریه پنجم در مورد نقش وحی. خب حالا در بر اساس اون نظریه چهارم، وحی میتونه در تفسیر، در تفسیر پدیده ها که مثلا این آیا هنجاریه ناهنجاریه، در تفسیر در واقع پدیده های اجتماعی، سیاسی، نمیدونم حقوقی، روانشناختی نقش ایفا بکنه. پنجمین نظریه، نظریه که پوپر در واقع اینو مطرح میکنه، میگه که ما علم دو تا مقام داره، یکی مقام در واقع گردآوری یا حالا به تعبیر ما ثبوت، یکی هم مقام اثبات. یا آقا وقت خیلی گذشت،
بله.
من فکر کردم هنوز نشده
تا ازان
11. خیلی من دارم وعده، شما اشکالاتونو گفتید.
بله.
یه خورده
یعنی وقت برای
ذخیره شد. خیلی من سعی میکنم دیگه سری اینا رو جمع بکنم چون وقتم رو به اتمام. ایشون میگه دوتا مقام داریم، در مقام گردآوری، یعنی همون مقامی که شما نظریه پردازی میکنید، هیچ اشکال از هر جا میتونید استفاده بکنید، از جمله دین، هیچ اشکال نداره. اما در مقام داوری که مقام اصلی علم اونجاست، اونجا باید به تجربه عرضه بشه، که البته ایشون میگه قابل نه تاییده نه قابل اثباته، فقط ابطال میشه یا نمیشه. ابطال نشه یعنی تایید شد، ابطال بشه کنار میذاریم. ابطال حالا بعدا اشکال به ایشون هم وارد شده به نظریهشون، که ما میبینیم نظریاتی ابطال شده ولی همچنان دانشمندان دستبردار نیستن، یعنی این نظریه علمی چون چیز بهتر از این نداریم. به هر حال ایشون میگه که بله، دین میتونه در مقام گردآوری ایفای نقش کنه، یعنی وحی میتونه اونجا هر کاری بکنه، پیشنهاد بده، اما شما باید بیایید در مقام داوری اینو به تجربه داور عرضه بکنید، به نحوی تایید تجربه رو باید بگیرید. این هم یه نظریه. نظریه ششم اینه که دین، البته این نظریه ششم به اون نظریه چهارم هم ارتباط داره، اونم اینه که دین میتونه یک گزاره‌های مبنایی در اختیار شما قرار بده. مثلا آقای دکتر گلشنی تو فیزیک که خب خیلی سخت‌تر این بحث، به شکل تاریخی نشون دادن که مثلا در سال فلان مثلا یک پروژه‌ای در دانشگاه هاروارد مطرح شد، اینو نذاشتن این پروژه. اونایی که حاکم بودن مثلا فرض کنید مبنای، فرض بکنید یه مبنای مثلا علیت رو قبول داشتن یا نداشتن، طرفدار هایزنبرگ بودن یا طرفدار مثلا لاپلاس بودن، حالا یادم نیست جزئیاتش. اونو نذاشتن این پروژه بره جلو، چون فکر میکردن اگه این پروژه انجام بشه ممکنه اون مبناشون رو نقض بکنه. یعنی حالا این مثال ایشون حالا فعلا بحث ما نیست، میخوام اینو بگم، یعنی بر اساس یه مبانی ما داریم همون نظریه چهارم که داریم تجربیات رو تفسیر میکنیم. دین میتونه مبانی، همونطوری که فلسفه اینجوریه. اصلا ما الان تو علم اصلا بر اساس چه مبنایی داریم کار میکنیم؟ مبنای علیت دیگه. به هر حال ما اگر اصل علیت به هر معنایی قبول نداشته باشیم دنبال چی هستیم؟ بالاخره ما علیت تأثیر و تأثیر قبول داریم که دنبال این هستیم که علت این چیز چیه، قانون چیه. ما توی نظریه ها میخوایم علت یه پدیده رو پیدا کنیم، علت یه مشکل رو پیدا کنیم، علت راه حل رو پیدا کنیم، یعنی یه چیزی که اون راه حل میاد مشکل حل میکنه، یعنی علته، علت به یه نحوی. پس دین هم میتونه یه مبانی رو در اختیار ما قرار بده. مثلا فرض کنید تو اقتصاد دین میاد میگه آقا مبنای اقتصاد، حالا جالبی که من اخیراً یکی از دوستان اقتصاددان داشت میگفت که ما این مشکل کشور ما اینه که ما بر اساس اقتصاددانهای ما اقتصاددانهای کلاسیکن و اینا اشکال داره جواب نمیده و باید بر اساس اقتصاد نهادی عمل بکنیم، نهادگرایان. بعد حالا من رشتم نیست، اگرم اشتباهی میگم دارم نقل میکنم. بعد گفتم خب این نهادگرایان چی میگن؟ اینا یه مبانی دارن. بعضی مبانیشونو که گفتم من دیدم این مبانی با اسلام انگار بیشتر سازگاره تا اون اقتصاد کلاسیک. حالا الان جزئیاتش یادم نیست. مقصودم اینه که ما مثلا اسلام میگه آقا باید در عمل اقتصادی شما باید کار انجام بدید، سود بر اساس کاره، بنابراین پول به تنهایی نباید باعث سود بشه. مثلا حالا بحث ربا دیگه، یا تو علم حقوق باز یک مبانی ما داریم، مثلا یکیش اختیاره. مثلا خب ما الان تو فلسفه مجازات مکتب‌های مختلفی داریم که بر اساس اون تو کشورهای مختلف قانون‌گذاری می‌کنن. من یه آدم تو هلند پرسیدم که اینجا ای کسی آدم بکشه چقدر، حالا خیلی وقت سال پیشه، گفتن 16 سال حبس. گفتم چرا 17 سال نه چرا 16 سال؟ گفتن اینا یه مبانی دارن، یه بررسی های کردن، 16 سال جنبه بازدارندگی داره. خب این بازدارندگی یک مبنا پشتشه، مبنای عدم اختیار که یک دیدگاه رایجی هم هست. مثلا افرادی مثل لومبروزو، من یه مقاله تو این زمینه چون خیلی وقت پیش نوشتم دهه 70، که بر اساس مثلا مبانی آنسل، لومبروزو در فلسفه اسپینوزا، این اصلا معتقدن که انسان گناه نمیکنه، ناهنجاری، یعنی این مجاز، یعنی مجازات استحقاقی نیست، پس مگر برای بازدارندگی باشه. اون وقت باید ببینیم چقدر بازدارندگی داره و الا مستحق مجازات نیست، مثل ماریه که نیش میزنه، طبیعتش اینه. و این لومبروزو اومده این جمجمه ها رو بررسی کرده، این آرواره ها رو اینا رو بررسی کرده، گفت اینا که کارهای بد میکنن جمجمه شون اینجوریه، چیزاشون اینجوریه، بنابراین اختیار ندارن. اما بر اساس این میگه جرمی اصلا صورت نگرفته، وقتی جرم صورت نگرفته اصلا استحقاق نداره. خب ما اینا قبول نداریم، ما میگیم انسان مختاره و اگر اختیار نباشه ظلمه و خدا ظلم انجام نمیده، خدا عادله. و به هر حال این مبانی تأثیر داره دیگه، به هر حال در مجازات کشورهای مختلف انواع حقوق جزا دارن. خب این حقوق جزا مبتنی بر اون مبانی شونه و دین میتونه در اینجا در واقع نقش ایفا بکنه در ناحیه اون مبانی. و آخرین مورد، اینا به نظر من این 6 تا هیچ بحثی ما درش نداریم. البته اون مورد اول که خارج از بحث نظریه بود، مورد دوم و سوم هم چیزای نسبتاً پیش با افتاده بود، اما این مورد چهارم و پنجم و ششم اینا به نظرم اثباتش خیلی دشوار نیست. اما این آخری بحث داره، من فکر میکنم شما در دانشکده این آخری رو پژوهشکده این آخری قبول داشته باشید لذا و این بحث داره. و اون اینه که ما بیاییم وحی رو حتی ببریم در مقام داوری، نه فقط در مقام گردآوری، حتی ببریم در مقام این حرف الان بر اساس نظریه های معاصرین، به خصوص مثلا افرادی مثل کوهن، توماس کوهن، نظریه پارادایم ها قابل قبوله، یعنی میشه. یعنی یه زمانی بود که مثلا اینو درست نمیدونستن، میگفتن علم تجربی یعنی دیگه در مقام داوری با تجربه بگه چی درسته چی درست نیست. اما امروز بحث پارادایم ها که مطرح شده، شما میتونید یک پارادایمی رو تأسیس بکنید که توی اون پارادایم هم تجربه و هم دین و هم وحی نقش ایفا بکنن در داوری. و این دیدگاه رو بعضی ها مدعی هن که ما این تولید کردیم این پارادایم رو. حالا به طور مشخص من عرض کنم، پروژه فرهنگستان علوم اسلامی مرحوم سید منیرالدین هاشمی همین بود که ما به اصطلاح بر اساس همون موارد قبلی که ما داریم میبینیم که این تأثیرات هست، ما باید یک پارادایمی رو در واقع تولید بکنیم که وحی هم حتی در مقام داوری نقش ایفا بکنه. و میگم ما تولید کردیم اینو، من جزئیاتش رو نمیدونم و مدعی هم که ما اینو تولید کردیم. اگر چنین چیزی باشه، حالا من منتها این نیاز داره که اون پارادایم تولید بشه، توضیح داده بشه، ولی من حالا به صورت اجمالی بخوام عرض بکنم، اون وقت شما میتونید برای یک حل یک مثلا مسئله مشکل روانشناسی، مثلا استرس، بیایید هم از تجربه استفاده کنید هم از دین. ممکنه بخشی از اون راه حلتون از دین اومده، تجربه اونجا چیزی نداره، بخشی از تجربه اومده. چون اگه اصلا تجربه نقش نداشته باشه ما اونو گفتیم قبول نداریم، اون دیگه ساینس نیست. بله شما مکتب چیزه. مثلا این بحثی که الان طب اسلامی میگن، میگن بر اساس روایات ما اجتهاد میکنیم، میگیم این بیماری ها اینم درمانش، کاری هم به تجربه نداریم. بعضی هم میگن نه، ما از قرآن و روایات این رو در میاریم، بعد میایم آزمایش میکنیم رو مریضا، میبینیم جواب میده، بعد میگیم. این فرق میکنه. یه وقت شما میگید آقا قرآن روایت اینا گفته، قرآن روایت واقع رو میگه، برای من بسه. خب اشکالی هم نداره، ولی این ساینس نیست. ما الان فرضمون اینه که علوم انسانی به معنی متعارف رو داریم بحث میکنیم. اگه این باشه اون وقت ما باید به نحوی تجربه، منتها طبق این مبنا ممکنه بخشی از این راه حل شما نه، تجربه اونجا حرفی نداره، از دین گرفتید بخشیشو، از وحی گرفتید، یک ترکیبی از وحی و تجربه است.
پس سه حالت میشه دیگه.
چجوری؟ این سه تا حالت رو من فهرست بکنم، اینم تایید میفرمایید. یکی این که فقط الگوی مثلا درمان افسردگی رو از دین میگیریم، دیگه توی بوته آزمایش نمیبریم. یا حالت این که الگو رو از منابع دینی مدل رو استخراج میکنیم، بعد میبریم آزمایشش میکنیم، میبریم که جواب داد. یه موقع هم که این الگویی که ارائه دادیم بخشش از وحی گرفته شده، بخشش هم تجربه کردیم اضافه کردیم.
یعنی اون دومی
فرهنگستانی ها کدوم ها میگن؟
ظاهرن از حرفشون برمیاد که یعنی این که میگن سنچنون صحبتشون دیگه، میگن دیگران بحث تأثیر وحی رو میبرن رو بحث مبانی و بحث موضوعات و بحث اهداف و بحثای دیگه، ما میبریم تو اصل روش. یعنی این فرق میکنه دیگه، روش علم یعنی اون روشی که شما به اون اثبات میکنید یا تایید میکنید یا بالاخره از ابطال در میاد، هر مبنایی که داشته باشید بالاخره نوعی تایید، اونجا در واقع روش برای اینه. خب شما وقتی تو روش میبرید، از اون ورم میگید تجربی، اگه نگید تجربی اون همون گزینه از اون ستای اول که گفتم اولی میشی که خارج از بحث ماست. محترم هم هست برای خودش، خیلی هم کار خوبیه، اتفاقا حوزه ها باید همین کارو بکنن. ما باید فقه و اقتصاد داشته باشیم، فقه و سیاست داشته باشیم، درس های خارج بذاریم، اینا رو تولید بکنیم. اما این ساینس نیست، علم نیست. برای اینکه علم بشه باید یک عملیات تجربه به معنای عام کلمه روش پیاده بشه. اون وقت پیاده بشه، آیا مثل پوپر بگیم که اون مکتبه داره به شما مبانی رو میده، به شما فرضیه رو میده، به شما یعنی در واقع کل این مکتب اقتصاد اسلام یا فقه و تربیه شما، این به منزله یه پیشنهاده، به منزله یک به اصطلاح نظریه است. حالا اینو میاریم تو مقام روش، در مقام داوری با تجربه این رو بررسی میکنیم و اگه خوب شد نتیجه بخش بود، ما میگیم به علمی رسیدیم که دینیه، چون دین پیشنهاد داده و ما این رو تجربه کردیم، آزمایش کردیم، اثبات کردیم، تایید کردیم، به هر حال ابطال نشده. اینه. یه وقت نه، میگید در خود اون روش، در خود اون اثبات هم وحی نقش داره. منتها این دو جوره، یه وقت میگید فقط وحی نقش داره که اون دیگه علم نیست، یه وقت میگید نه یه هر دو با هم. خب اولا اینو شما باید الگوتونو بگید به ما، یعنی پارادایمتونو باید به ما بگید، توضیح بدید یعنی چی، چجوری تو مقدماتش وحی نقش داره، تو نتایج چی، یا برعکس، یا هر دو در هر جور. این باید توضیح داده بشه. ممکنه پارادایم های مختلفی اینجا مطرح بشه، یعنی گونه های مختلفی که ما بتونیم تو اون گونه های مختلف هم وحی نقش ایفا بکنه در مقام داوری، هم تجربه نقش ایفا بکنه، یا چیزای دیگه، عقل، فلسفه، چیزای دیگه نقش ایفا بکنن، اونو باید به ما بگید، چون شکلای مختلفی داره. ولی فعلا ما اون شکلاشو کار نداریم. اصل این که آیا ما مجازیم که دین رو ببریم در ساینس، نه در فقه، نه در مکتب، در ساینس، آیا ما مجازیم دین رو ببریم در مرحله روش قرار بدیم یا قبلش؟ این یه بحثیه برای این قابل تأمل و بررسی. اگه گفتیم مجازیم، اون موقع نحوه نقش ایفای نقش وحی در مقام داوری رو، یعنی اون پارادایمتون رو باید به ما بگید. اینو شما باید یه پارادایم داشته باشید بر اساس اون عمل بکنید. و اگه شما هم واقعا تو پژوهشکده روانشناسی دارید به این روش عمل میکنید، باید اون روشتون رو به ما بگید. چون من میبینم و میبینم در بعضی بحثا مثلا دوستان هم به تجربه توجه دارن، هم آیات و روایات رو بیان میکنن. این آیات و روایات رو بیان میکنن دو حالت داره. یه وقت به منزله یه پیشنهاده که ما بعد اینو بررسی بکنیم با تجربه و آمار و اینا. یه وقت نه، اصلا خود این هم یه بخشی از دلیله. این اگه باشه اون باید شما روشتون رو باید برای ما بگید. اولی مشکلی نداره. اولی تو فلسفه علم امروز پذیرفته شده است. اینایی که الان مخالفت میکنن با علم دینی واقعا اطلاع نداره. من همیشه میگم اینا قرن 19 هم زندگی میکنن.
اولی منظورتون چی بود؟
همون که یعنی پیشنهاد بده.
پیشنهاد.
یعنی بس. مبانی بده. بس. یعنی تو تفسیر نقش ایفا بکنه.
گردآوری و هدف و
یعنی شیشتای قبلی. شیشتای قبلی. این الان تو فلسفه علم امروز یه امر پذیرفته شده است. اینا هم که مسخره میکنن، من میبینم دیگه تو اون گروه آگاهی مسخره میکنن، اینا واقعا تو قرن 19 زندگی میکنن واقعا ها. یعنی تو قرن 19 دارن هنوز تو فضای پوزیتیویستا دارن زندگی میکنن. من تو یکی از چیزا اینا گفتم، یه گروه مهمی بود، گفتم آقای عزیز یه آدم معروفی هم هست، یه تو رشتهش هم یه رشته خاصیه ولی تو این مسائل هم دخالت میکنه. گفتم شما در قرن 19 هم داری زندگی، اصلا الان نیست این حرفا، خود غربی هم از اینا گذر کردن. پوپر که دیگه اصلا یه آدم بوده که اولیش که مارکسیست بوده، بعد استاد آقای دکتر سروش دیگه پوپر، خود آقای سروش هم سر کلاسش همینو میگفت، میگفت هیچ اشکال نداره، منتها میگم نکنیم این کارو، نکنیم، ولی میشه و حتی میگفت بکنید، اگه میتونید عرضه دارید بکنید. من یادمه تو کلاس این صحبت که میکنم سال 66 66
شاید الان آقای سروش خیلی محکمتر شده،
یعنی 30 و مثلا 4-5 سال قبل ما بحث میکردیم تو کلاس، ایشون میگفت بله میشه، ولی نگاهش این بود که نکنید این کارو نکنید این کارو و سخته و نکنید، بذارید علم مشترک باشه مثلا اینا، ولی اگه کسی میتونه بره بکنه شدنیه. حالا به مصالحی گاهی نمیگن ولی مبانی اینه، استادشون اینه میگه. میخوام بگم اون شیشتای اولی الان طبق مبانی مختلفی که تو فلسفه علم مطرحه امروز، یعنی تو قرن 21 و نیمه دوم قرن 20 دیگه یه چیز پذیره. اما این آخری نه، این مورد بحث و اختلافه که شما بیایید وحی رو ببرید تو اون قسمت اصلی علم که بحث داوریه، بگید دین اینو گفته من میپذیرم. حالا این دو جوره، یه وقت میگید اینو دین گفته من، مگه دین واقع رو بیان نمی‌کنه؟ علم هم داره واقع رو بیان می‌کنه. خب ما از دین استفاده می‌کنیم. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ خب اون وقت اشکالی که ما می‌کنیم اینه که اشکال نداره به عنوان مکتب اقتصادی، اشکال نداره به عنوان نظر اسلام، اشکال نداره به عنوان که من مؤمنم می‌خوام عمل بکنم. اما ساینس یعنی علم تجربی نیست، مگر اینکه تجربه به نحوی نقش داشته باشه. حالا نقش داشته باشه، باز شما اینو میایید یه ترکیبی از این دوتا تو مقام داوری بیان میکنید که این قابل بررسیه. یه وقت نه، میگید دین اینو گفته قبول میکنم، این ساینس نیست. یه وقت هم میگید که نه، فقط تجربه، دین تو اون قبلی ها دخالت بکنه. ولی به هر حال همه اینها باعث میشه که ما یک معنایی از اسلامی بودن علوم انسانی بتونیم تصور کنیم. مشکل ما الان اینه که ما همه حرف‌های نظریه‌های ما، چند روز پیش جلسه بود یک استاد رشته فکر کنم مدیریت بود، اگه اشتباه نکنم مدیریت بود به نظرم، میگم ما هنوز بله مدیریت بود، رشته آورده بودن تو حوزه ما داشتیم بررسی می‌کردیم، چند تا استادا بودن، بعضیا دانشگاهی بودن صرفاً، بعضیا هم حوزوی دان هر دو. اون که استادی که مثلا استاد مهمی هم هست تو رشته مدیریت تو دانشگاه، ایشون میگه ما هنوز به نظریه اسلامی در علم مدیریت نرسیدیم. البته اون دیگران میگفتن نه رسیدیم، مواردی هم میگفتن، ایشون میگه نه اینا نظریه نیست، در حد نظریه نیست، اون اختلاف داشتن تو مفهوم نظریه. حالا رسیدیم یا نرسیدیم، به هر حال این که ما بر اساس آموزه‌های اسلامی به یک نظریه برسیم، اون نظریه هم به نحوی عرضه بشه به تجربه، اون وقت ما میتونیم بگیم که ما نظریه پردازی دینی کردیم. البته اینم بگم این نظریه پردازی دینی 100% نیست، ممکنه ما 10% تأثیر پذیرفته باشیم. یعنی اینش تشکیکیه، زومراتبه. یعنی ما ممکنه توی نظریه خیلی استفاده از دین غلیظ باشه، زیاد باشه، در یه نظریه به نحوی در واقع تأثیر پذیرفته باشه، و هر کدوم از اینا در جامعه اثر خاص خودشه داره. یعنی اون 10% 10% جامعه رو دینی میکنه، این 80% 80% تأثیر دینی داره. یعنی تشکیکیه. ما میگیم به نحوی یه درصدی تأثیر داشته باشه. ما واژه دینی یعنی پسوند دینی اسلامی رو میتونیم بگیم به این لحاظ که اینقدر تأثیر کرده. ببخشید دیگه خیلی طولانی شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. واقعا برای من خیلی مفید بود، خصوصا از تو استاد اشاره کردم به پژوهشکده خودمون. اونجا خوب این آره خیلی این بحثام مطرحه. نه مسئله اینه که در پژوهشکده اخلاق روانی
شما منم مجبورم دیگه از این الان مثلا کلامیا بودن یه جوری دیگه صحبت می‌کردم.
واقعا آخه حساب بحث علم کلام و یه مقدار لازمه که جدا بکنیم از بحث روانشناسی. روانشناسی و جامعه شناسی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. ما هنوزم شاید این را یه اعترافه، بعداً شاید به من خوردن بگیرن که چرا این اعتراف رو میکنید، شاید هنوز مبانی رو ما نبستیم ولی وارد عمل شدیم، بعداً احتمالاً برگردیم یافته‌های خودمون رو زیر سوال ببریم. ولی به هر حال تو این زمینه تا قبل از نظریه نظر هفتم خیلی کار انجام شده و من الان داشتم فکر می‌کردم مطابق با نظریه هفتم هم بعضی از کارهایی رو در حیطه روانشناسی ما داریم می‌بینیم، ولی خیلی تعدادش کمه که این مبانی شاید باید بیشتر بررسی بشه. خب ما در خدمتتون هستیم، اگر کسی سوالی داره.
هر وقت کسی سوال نمی‌کنه دو تا فرض پیش روی ما میاد، یکی اینکه خیلی حرفای خوبی زدیم همه قبول کردن، یکم خیلی حرفا پرت بوده ایشی قبول نگرده که بخواد اشکال بکنه. حالا بین باشه معمولا اشکالی میشه.
یک سوالی مطرح کردن تو فضای مجازی، اگر مطرح نکنید میخواد شما سوال مطرح کنید. بله بفرمایید. بفرمایید هزار مقدمه. بله
بله خیلی ممنون، استفاده کردیم از مباحثت. چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یکی این که من فکر می‌کنم 4، 5 و 6 در واقع دین خیلی این سه تا نظریه نسبت به سه تای اول، حالا 2 و 3 البته، نه اون اول یکی، اینا شأن دین رو پایین میارن اتفاقا برخلاف اون چیزی که شما ترتیب بندی کردی، چون میشن همون قصه‌های مادر بزرگ پوپه. چون دین دقیقا همون میشه، حالا یه وقتی هست یه سنگی به هم میخوره، من یک احساس میکنم یه فرضیهی به ذهنم، سیبی به سرم میخوره، یه وقتی میبینم یه متن قدیمی از روی کتاب خونم پیدا کردم، یه وقتم قرآن میخونم، یه چیزی به ذهنم میرسه. تا وقتی که وارد در واقع روش و داوری نکنیم دین رو، این میشه همون قصه‌های مادر بزرگ. و این اشکالی نداره، اشکالی نداره، ولی اونایی که دین رو اینجوری میخوان وارد علم بکنن، اونا اینجوری قبولش ندارند. یعنی اونا نمیپذیرن که قصه‌های مادر بزرگ باشه. این خیلی تمثیل خوبی بود برای اینکه آیا اونا میپذیرن در این حد. لذا یا باید همون سومی رو در واقع بپذیریم که اهداف رو مشخص بکنه دین و تجربه مسیر خودش رو بره، هر جا که دیدیم با اون اهداف نمیسازه بگیم خب با تعالی ما نمیسازه و ول کنیم اون تجربه رو، اصلا بابش رو ببندیم. خب میخوام بگم باز اون بهتر داره، حداقل هدف علم رو داره مشخص میکنه. اینجا همون قصه های مادر بزرگه دیگه، چیزی نیست که میگم یه سیب میخوره تو سر یکی، یه فرضیه به دستش میاد، حالا یه وقتم قرآن وام میکنه فرضیه رو به دستش میاد، اما اون مرحله داوری مهمه. و میگم حالا من مشکلی ندارم، ولی اونایی که علم دینی میگن به این قانع نیستند. یعنی در واقع یک اتوریته‌ای رو از دین میخوان وارد علم بکنند. اگر دکتر عباسی اومد توی فرضیش 4 تا آیه و روایت آورد، دیگه تو نتیجه نمیتونه بگه که آیات رو ما نمیپذیریم، چون تجربه به ما گفت که اینجوری درست نیست. اگه میتونن خب بگن. این یه نکته.
من یادم نکته فقط ترسم یادم بره. این عرض میکنم بعد نکته دوم بفرمایید. ببینید شما میخواید در واقع تاکید بکنید رو اون هفتمی که اونجا در واقع منم قبول دارم اونجا خیلی دیگه پر رنگ میشه، اما معتقدم که همون 3 و 4 و 5 و 6 همون هم مورد عمل قرار نمیگیره. ببینید اون سیبی که افتاد باعث شد ما قانون جاذبه رو کشف بکنیم، یعنی شما اونو خیلی پایین نیارید، یعنی در واقع اگه اون سیبه نمیافتاد مثلا، یعنی خیلی از موارد همون فرضیه‌ها خیلی مهمه، مبانی خیلی مهمه، تفسیرها خیلی مهمه. اگر من معتقدم که اگه همونو عمل بشه، یعنی همون 6 تا نه هفتمی، چون اینا قابل جمعه دیگه، میدونی اینا که منافات با هم نداره، همش با هم قابل جمعه، ولی اون هفتمی حسابش جداست. اون 6 تا رو ما اگه بپذیریم و واقعا طبق اون عمل بکنیم، به نظر من متحول میشه علوم انسانی. ولی ما متاسفانه به هیچ کدوم از این عمل نمی کنیم، یعنی الان ما حتی نظریه پردازی هم نمی کنیم آخه، که تا نوبت برسه به این که نظریه پردازیمون دینی بشه. ما همون نظریه ها رو تو کلاس هامون، یعنی در واقع این انجام میدیم و کاری میکنیم، اصلا نمیخوایم حرف جدید بزنیم، نظریه پردازی بکنیم. اون وقت تو نظریه پردازی از دین تأثیر بپذیریم تو این 6 مرحله به گونه ای که حالا بیشتر من مد نظرم 4 و 5 و 6ه، که بیشتر هم اینایی که صحبت کردن تو همین فضا صحبت کردن افراد، تو همین همون هم عمل بکنیم خیلیه، ما همون هم عمل نمی کنیم تا برسیم به هفتمی. من تا هفتمی ببینید به هر حال این اتهام هست دیگه، اتهام هست که شما میگید این دیگه از تجربی بودن انداختید. الان یه نفر اینجا سوال کرده که چه اشکال داره ما اصلا کلا تجربه رو بذاریم کنار. الان اینجا آخرین سوال همینه دیگه،
البته سوال مبنایی کرد
میگه با اگه آنچه از علم انتظار توصیف واقع است، خوب اگر با مکانیزمی کلام خالق
با مکانیزم متوازی بشه
واقع به توصیف به توصیف واقع برسیم، توصیف واقع اشکالی دارد به اون نگوییم ساینس؟ خب نه اشکالی دارد، بله کلام خالق ما رو اصلا، ما گفتیم یکی از پیش‌فرض‌های ما همین بود که کلام خالق واقع رو بیان میکنه، ما هم مؤمنیم قبول میکنیم. این ساینس نیست، ساینس باید تجربه، ساینس یعنی علم تجربی. شما اصلا بگید آقا این آگوست کانت بی خود گفت که علوم انسانی باید تجربی بشه، که جامعه شناسی هم گفت آخرین علمی که تجربه میشه، اصلا بی خود گفت. ما میگیم علم یعنی نالج، نالج هم یعنی بر اساس وحیه، اصلا کاری هم به تجربه اب نداره، اینا بگید اشکال نداره. اما اگه شما علم تجربی میگید باید یه جوری تجربه نقش داشته باشه، ولو دین هم نقش داشته باشه. بله به نظر من اگه همونا هم مورد توجه قرار بگیره، خیلی علوم انسانی پیشرفت میکنه از حیث دینی. حالا اون مرحله هفتم دشواریش اینه که شما باید فرمولش ارائه بدید به ما. بله
یه نکته دیگه هست، نظریات رو برای داوری درباره این هفتا من فکر میکنم باید نتایج این که حالا علم رو وارد دین رو وارد علم بکنیم هم توجه بکنیم. یه نتیجهش همین بود که اگه حالا اووردیم گزاره‌ای و ابطال شد، اینو چی کارش بکنیم؟ این با توجه به اینی که زمین علم زمین ابطال پذیریه و مؤمنان باید تصمیم بگیرن که اگر وارد زمین بازی علم شدند باید بپذیرند که اعتقاداتشون ابطال میشه. الان نگاه کنید بالاخره ما آیات قرآنی داریم که اینها با اون نجوم بطلمیوسی میسازه، اینها ظاهرش، حالا شما میتونید یه جوری بالاخره بیاین تعویلش بکنید با این جدید هم کوپرنیک هم بالاخره جور در بیاد، ولی اینا ظاهرش اونه و اون کسی که اینا رو بیان کرده اعتقادات ظاهرا بطلمیوسی داشته. نکنید حالا یه ذره میخوام زبان به قول معروف اون طرفی بشه که نقد یه ذره به جان بشینه، ولی من اعتقاد اینجوری ندارم، ولی وقتی وارد شدید اون میگه که این ظاهر حرف همینه دیگه، و این باز زمین بازی رو آیا میپذیرید یا نه؟ شما حالا میگید که یه فرضی رو شما پیش میذارید، میگید که همینم وارد بشیم خیلی اتفاقا میفته، شاید نیفته. الان نیا کنید اون چیزی که شما فرمودید درباره جمجمه ها که شکل جمجمه های مجرمان فرق داره، خب این آزمایشات جدید مال قرن 21 دیگه داریم صحبت میکنیم، اینا داره تایید میکنه این قضیه رو، یعنی اتفاقاتی افتاده تو مغز افراد که طرف همجنسگرا شده، بعد همون حلش کردن قده‌ای بوده در اومده اونو درآوردن دوباره تمایلاتش طبیعی شده. خب وقتی علم بیاد اینجوری وارد بشه، یا میله‌ای تو سر وارد شده طرف همجنسگرا شده بد اخلاق شده بعد همون درمانش کردن حل شده، وقتی علم وارد زمین شد.
متوجه شدم. ببینید به نظرم اینا هیچ کدوم تعارض نیست،
میخوام بگم نتایجم ببینیم
حالا. نمیشه ببین اصلا واقع نمیشه، یعنی ببینید مطلب قطعی دینی با مطلب قطعی
این هم اتوریته است که شما نمیخواین دست بردارید، یعنی مؤمنان نمیخوان خب بلش بکنن.
خب ببینید جهت داره، ببینید حداقل امروزه دیگه همه قبول کردن که در علم مطلب قطعی نداریم، ما مرز قانون و نظریه شکسته شده. بله قدیما در قرن 19 هم فکر میکردیم، تو کتابای دبیرستانی ما همینجوری نوشته بودن دیگه، برای ما نوشته بودن میریم و مثلا نگاه میکنیم مثال زده، عکساش هم من حتی یادمه عرض میخوام تو کتابا اینجوری میشه، بعد میره تجربه و قانون میشه قطعی.
بس مقبول، اصلا بس قطعیت ندارم، یعنی تا زمانی که این آزمایش داره به من میگه که احساسات مقدمه بر عقلن و هر روایتی و آیه‌ای بیاد بگه که عقل مقدمه بر احساسات باشه، این داره خلاف نتایج تجربی محسوبات
میکنه. نه ما اینا رو توضیح میدیم
قطعیتش
رو. حالا شما مثالا رو زیاد نکنید، چون تک تک این مثالا رو ما میتونیم بر اساس مبانی دین توضیح بدیم. ما ببینید آره، یعنی ببینید کلیتش رو من جواب بدم. ببینید اولا ما در علم به یک امر کلی قطعی هیچ وقت نمیتونیم برسیم، همون اشکال استقرار. بنابراین این آقایونی که میگن علم که دینی غیر دینی نداره، علم بخواه یقین، علم دیدن واقع، اون علم، اون علم عرفی رو دارم میگن.
من
ما در علم با نظریه ها مواجهیم، نظریه ها هم همشون ظنی هست، هم شرط میکنن که باید قطعی باشه، ما با قطعی نداریم ما در علم. و نزاهی داره نقض میشه، هی نیوتن میاد بعدش انیشتن اونو نقض میکنه، الان نظریات انیشتن هم مشکلات داره، متأسفانه چیز پیدا نکردیم بهتر از این. لذا به قول ماکس پلانک میگه پیرو علم سرگشته است، شما یقینتون از دین بگیرید، یعنی امور یقینی دین رو باور بکنید، طبق اون عمل بکنید، علم هم میرسه یه روزی، اگه امروز نرسیده چنان که هی که میره جلو ما میبینیم میرسه. ما معتقدیم که اگه دوتاش یقینی باشه چنین چیزی واقعیت نداره، هم در دین خیلی چیزا هست که یقینی نیست، هم در علم همه چیزا یقینی نیست، چیزای قانون ها کلی، نه مثلا این مورچه هست منظورم نیست، چیزای کلی، قوانین کلی. عرض بخواد بنابراین اون تعارضی که شما میگید پیش نمیاد، همون مواردی هم که شما فرمودید.
استاد اتوریته رو شما نمیخواین ول بود، چرا که مثلا ببخشید این تلاش شما و کسایی که مدافع این انتیجن که بگن که نه تعارض نمیشه، بگن نمونه ها رو میاریم حل میشه
بر اساس مبانی،
چون من فکر کنم یه علاقه هست که دین مقدم بشه.
اینا پوپر میگه نمیشه، پوپر میگه نمیشه، نه مؤمن. ببین این همه قبول کردن، ما اگه فلسفه، من همیشه میگم از نان شب واجب‌تر دو واحد فلسفه علمه، که ما ببینیم این دیدگاهایی که تو قرن 20 مطرح شده اون تعصبمون نسبت به علم فرو میریزه. اینجوری صحبت نمی‌کنیم راجع به علم.
نه
امروز حداقل همون اینو قائل
نیست. من اصلا متوجه این نکته که میفرمایید هستم. بالاخره الان برای اینکه یک نظریه رو بر اساسش کار بکنیم، زندگی بکنیم، اینا مثلا الان نظریه داروین دوباره جان گرفته، آزمایش‌های تجربی داره کمکش میکنه و خیلی داره تایید میاره، خصوصا آزمایش‌هایی که رو ویروس‌ها و باکتری‌ها شده. خب این رو الان یه سری ملاک‌هایی هست که طبق این نظریه ما دیگه پیش بریم، تبیین بکنیم، باشه من قطع ندارم، طبق همین ملاک‌ها دین نمیتونه حرفی بزنه، مگر اینکه بگیم چون دین است قبولش داریم، چون دین است. بالاخره اونها هم میگن آقا اگر 70% از تجربیا مثلا اومد این نظریه رو تایید کرد، این دیگه ما طبقش عمل میکنیم. طبق هر ملاکی که بگیرید که ما زندگیمون رو باید تنظیم بکنیم، اگه اومد گفت دین الان اون نظریه یا فرضیه‌ای که مطرح میکنه قابل اعتنا نیست، اصلا بحث قطع نیست.
بله.
طبق هر ملاکی که شما میگید که یک فرضیه تبدیل به نظریه میشه و باید طبقش عمل کرد، طبق همون بیاد بگه که این نظریه دینی پذیرفته نیست. من میگم اینجا میخوایم چیکار کنیم با اون احساسمون که خب دین که نمیتونه زمین بخوره.
نه ما در جواب عرض کردم، ما در مواردی که دین قطعیه ببین اینا چون اینا که الان شما هی مثالا رو زیاد میکنیم ما هر کدومو باید بریم وارد بشیم. خب دین کجا گفته که حضرت آدم و حوا قبلش انسان‌هایی نبودن؟ کجا گفته دین؟ در روایات که صریحا عکسشو گفته. الف الف آدم و الف الف عالم.
نه
کجا گفته؟
دسته‌های مختلف.
نه ببینید ما یا این تعارضات یا ناشی از اینه که اون علوم رو قطعی میدونیم که نیست واقعا، یا ناشی از اینکه دین رو درست تفسیر نمی‌کنیم. من معتقدم اینجوری نیست. حالا به فرض دین یه امر قطعی گفته، علم به قول شما 70% خلاف اینه میگه، ما همون دین رو قبول داریم.
به خدا 30%.
نه 30%، 100%. از نظر دین 100 فرض گفتیم 100%. ما میگیم اینجا قطعا اشتباه میکنن. فردا روزی برعکس میشه، 70% اون ور میشه 30%.
باز میگه سوال چندم.
چون قطعی نیست. بله.
فرض که ما فرایند استنباط از گزارای دینی رو طی بکنیم
بله، ها میکروفون ها.
یعنی سوال چندمی شد آقا، چون با این فرض که فرایند استنباط رو طی بکنیم و از همون داوری دین استفاده بکنیم، چون داریم از گزارهای دینی استفاده میکنیم، به یقین برسیم، که خود این هم محل بحث دیگه، آیا ما میتونیم در استنباط به یقین برسیم یا نه؟
آره.
حالا ببینید الان بحث ما بحث تعارض علم و دین نیست. یعنی بحث ما الان اینه که ما از آموزه‌های دینی به نحوی در علوم انسانی، حالا این سوال بحثایی هم که شما میگید در علوم انسانی نیست اصلا، اینا در زیست شناسی. به هر حال ما ببینید راجب اون جمجمه و نام عرض بکنم، راجب اون که میگید در یه قسمت، خب ما که منکر اینا نیست، ممکنه مرضی باشه باید حلش کنیم، گاهی هم باید جراحی کنیم، غده رو در بیاریم. نه ببین ما از اون یقینی تر علم حضوری ماست. ما یه مبانی هم مبانی خودمونه که بخواد با حس
اشکال نداره. اگر در این زمینه
نیست که آخه این آزمایشات که در بند من الان خودم رو میابم، هزار تا هم علم بیاد بگه که شما وجود ندارید که من قبول نمی کنم.
اگر در این زمینه ما یافته علم،
من خودم ها که مختار میابم. ببینید من امام یه چیزی گفت، شما اگه با دین ما بجنگید ما با تمام دنیاتون میجنگیم. شما اگه علم حضوری منو زیر سوال ببرید، اگه علم یقینی منو که از دین یا از وجدان گرفتم، منم کل دین علمو، من علم کجاش قطعیه؟ نتونستم، یعنی در واقع نتونستن علمو یقینی بکنن. من میگم آقا یه چیزی یقینی خودم دارم که اختیار دارم، اینو بر اساس آزمایشایی که معلوم نیست، هزار تا چیز رو اینا در نظر نگرفتن، چه بسا بر اساس اختیار من اون قده شکل گرفته، چه بسا اون یوده بر اساس اختیار منه، یا نه اون یودی که تأثیر میذاره رو عصبانی منو میکنه مجبور منو نکرده، من در من فشار میاره، نه که مجبور میکنه. این همش جواب داره.
یعنی خیلی از این مثال ها
رو زیاد بکنیم بحثا آره. زیاد میشه.
خیلی از این مثال ها هم عرض بکنم، یعنی ما نحنفی نیست، یعنی مورد تعارض بین چیز نیست. یعنی ممکنه که یافته های علم دینی از نظر سرعت به یافته های علم تجربی نرسیده باشه، یعنی نیاز به یک قلمرو کاری داره. شما این رو فرض میگیرید، شما این رو فرض میگیرید که الان محل تعارض بین علم و دینه، شاید اصلا این فرض مطرح نیست. آیا یافته های علم دینی
چون نمیتونه نه اتفاقا به نظر من همونا رو ما بپذیریم، علم اصلا متحول میشه. شما ببینید آخه شما میگید فرض کنید بعضی موارد نشه، از اون نتیجه میگیرید هیچ جا نمیشه. نه اصلا فرض که نه نمیپذیرم، ولی فرض کنید 10 جا اینجوریه، در 1000 جا اینجوریه، شما همون 1000 جا تاثیر رو انجام بده، تاثیر بذاری رو فرضیات، 10 جا بمونه اصلا نمیتونه.
خیلی ممنون و متشکرم.
بالا یدرک کل لا یدرک کل
هم از جناب استاد
سلامت باشید،
تشکر میکنیم. بحث بله سوالات مجازی هم پرسیدم، بحث خیلی خوبه، بحث گرم و داغی شد، یعنی به داغی هم رسید. ممنون و تشکر از حضرت استاد بنشکار.
هر دست های شده قرآن هم بودن حواس هم نبود. آره. آره یه جایی اتفاقا یکی گفت نمه فلسفه مادر علومه یکی فلان مادر یکی هم اومد گفت من کاری ندارم مادرش کیه پدرش قرآنه.
حالا مادر ساینس یا مادر نالج اینم باید بگیم.
نه همه میخواستن ها یکی اومد گفت جغرافیا مادر علومه تو یه جای استادایی بود بسیج اساسی و هر کی من گفت اون یکی گفت اب نداره مادرش ما کاری نداره پدرش ما.
خب من میطلبه که باز اگر اینطوری بحثو پیش بره یعنی ظرفیت هست که این سلسله نشست ها رو با خود استاد برگزار بکنیم ما شخص حضرت عالی ما قول بگیریم اینجا
من
بله
شناسی قرآن بیان ما کلام که کاری به ما نداره
ان شاء الله.
آقا ما یه فضیلتی برای شما داریم.
خب
با
یه صلوات ختم جلسه رو اعلام کنیم. اللهم صل آره نشست بذاریم نشست و کرسی بذاریم خیلی
حالا فعلا نشست بذاریم.